بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا سماع طبیعی، صفحه 281، سطر ششم. و کذالک فی مقوله الکمه ایزن و این النموه ضد الذبول. بحثمون در این بود که آیا بین حرکات تضاد هست یا نه؟ بین اجناس حرکات گفتیم تضاد نیست. بعد خواستیم ببینیم بین انواع حرکات میشه تضاد قائل بشیم یا نه. مثلا استحاله جنسی از حرکته، این دارای انواعی است. آیا انواع استحاله تضاد دارن یا نه؟ گفتیم بله. تبعیض یک نوعه، تصبد یک نوعه و این دو تا نوع با هم تضاد دارن. بعد رسیدیم به کم، که حرکت کمی هم یه جنس حرکته. انواع این حرکت آیا با هم تضاد دارن یا نه؟ یکی از انواعش مثلا نموه، یکی ذبوله. آیا این دوتا با هم تضاد دارن یا نه؟ مثلا یه نوعش تخلخله، یه نوعش تکاسفه. این دو با هم تضاد دارن یا نه؟ این الان داریم بحث میکنیم. ایشون میفهمد بله، در انواع حرکت های کمی هم تضاد هست. مثالم میزنه به نموه و ذبول. بله، اگر جزء اجناس قرار داده باشه همون فرمایش دیروز خود شماست، نوع اضافی دیگه. همین نمو با زبول ممکنه در جایی جنس باشه برای مادون خودش. بله، این گفت مثل نقلته بل استحالته و نمو، در اینا تضاد وجود نداره. نمو با که میخواد ذکر بکنه به عنوان حرکت کمی، یه نوعی از حرکت کمی رو ذکر کرده تا در ضمن این نوع جنس حاصل باشه. نگفت حرکت نقلم، نقله رو جای حرکت اینی بذارید، استعاره جای حرکت کیفی، نموب جای حرکت کمی. یعنی این ستا کنار هم قرار داده شده، نموب رو ایشون جنس نگرفته، نموب رو اشاره گرفته به حرکت کمی. اشاره گرفته به حرکت کمی. بالاخره حرکت کمی اگه بخواد اتفاق بیفته در ضمن نوع اتفاق میفته، نوع اگه بخواد اتفاق بیفته در ضمن شخص اتفاق میفته. خب اگه جنس باشه ذبول تحتشه یا کنارشه؟ اگر نموب جنس باشه ذبول تحت نموب میره یا کنارش میاد؟ مسلم نیست. اگر جنس باشه ذبول باید بره تحت این، باید تحت این قرار بگیره. نه توجیه همونست که از میکنم، نموب و ذبول کنار همند، مقابل همند و هر دو تحت حرکت کمی هست. ایشون در اون خط یک اول فصل، در اول فصل که گفت مثل نقلته بل استحالته بل نموب، منظورش از نموب همون که حرکت کمی بود. منطقه حرکت کمی رو وقتی میخواست کنه در یکی از مصادر ذکر کرد، نه که نموب جنس باشه. نموب اگه جنس باشه ظهور باید بره تحت نموب، تخلخل و تکاسف همین رو باید برن تحت نموب. و این درست نیست. نموب یکی از انواعه که کنارش ذبوله. اونجا عرض میکنم اونجا میخواست حرکت کمی بگه، به جاش یکی از انواع حرکت کمی رو گذاشت. خب ایشون میفرماد نموب ضد ذبوله. دو چیز که زدند گاهی خودشون زدند، گاهی هم عنوانی که برشون وارد میشه زدشون میکنه. مثلا اون نقطه‌ای که بالاست با این نقطه‌ای که پایینه، اون نقطه است اینم نقطه است، ذاتشون با هم تضاد نداره. اون یه قطعه از مکان، اینم قطعه از مکان، حالا نقطه نگیم میگیم قطعه، قطعه از مکان، اونم قطعه از مکان. سنگ از بالا میخواد بیاد پایین، از نقطه میخواد بیاد به نقطه دیگه، یا از قطعه مکان میخواد بیاد به قطعه مکان دیگه. این قطعه مکان ها با هم تضاد ندارن، ذاتشون همشون مکانه، ولی اون بالا متصف است به فوق، این یکی متصف است به تحت. یا بگید اون متصف است به مبدأ، این متصف است به منتها. بین این عنوان ها تضاد، بین عنوان ها تضاد، نه بین خود اون ذات ها. حالا نمو بزبول از کدوم قسمه؟ خودشون تضاد دارن؟ یا نمو عنوان کبر داره، زبول عنوان صغر داره، و این دوتا عنوان ها یعنی کبر و صغر تضاد دارن و تضادشون رو به نمو زبول دادند. علی‌حال ابن سینا در نمو و زبول ادای تضاد میکنه. این سوال مطرح میشه که خودشون با هم تضاد دارن یا عنوانی که بر اینها صرف میکنه تضاد داره. ایشون ابتدا فرض میکنه که عنوان تضاد داشته باشه، یعنی صغر و کبر تضاد داشته باشه، به توسط صغر و کبر نمو و زبول هم تضاد پیدا کنند. وقت در صغر و کبر اشکال میکنه که اینا متضاعفانند، متضادان نیستند. وقت اینا که متضاعفانند چگونه میتونن نمو و زبول رو متضادان کنند؟ اگر عنوان بخواد دخالت کنه، نمو و زبول هم باید متضاعفان بشن، نباید متضادان بشن. این اشکال میکنه، بعد جواب میده و ثابت میکنه که صغر و کبر متضادانن، متضاعفان نیستند. بعد که تموم میشه میگه اصلا خود نمو و زبول خودشون مستقیما تضاد دارن، احتیاج نداره عنوان بگیرن، و تضادشون بیان میکنه. پس توجه میکنه دو تا بحثی در اینجا. در بحث اول ایشون میپذیره که نمو و زبول تضادشون از ناحیه عنوانه، بعد در مورد عنوان اشکال میکنه که این دو عنوان متضاعفانن، بعد جواب میده ثابت میکنه که نه، متضاعفان نیستن، متضاد دارن. بعد که این مطلب تموم میشه میگه اصلا نمو و زبول اعتبار دیگری دارن که به اون اعتبار صغر و کبر کار ندارن. صغر و کبر و فرض هم متضاعفان باشن اشکال نداره، نمو و زبول از ناحیه خودشون متضادانن، اونم بیان میکنه. این بحثیه که ایشون در نمو و زبول داره. بعدم به تخلخل و تکاسف اشاره میکنه، بحث در مورد کم تموم، حرکت کمی تموم میشه. اما اون اشکالی که در مورد صغر و کبر میکنه، چه میگه صغر و کبر متضاد، صغر و کبر دو امر اضافی هست، در ذاتشون اضافی هست. هر صغیری رو نگاه کنید نسبت به صغیرتر از خودش کبیره، هر کبیری رو نگاه کنید نسبت به کبیرتر از خودش صغیره. پس اصلا کبر و صغر میشه همه نسبی، از اول اضافیه، نه که تضاد داشته باشه، دو امر اضافی هست. تعقل یکی هم متوقع بر تعقل دیگری است. در اضافه اینطوریه دیگه، در اضافه اینه که اون به اون نسبت داره، اینا به این نسبت داره، و هر دوشون هم در تعریفشون به هم محتاجن، در تصور هر کدوم به دیگری محتاجه. این بس در صغر و کبر هست. پس صغر و کبر اضافه هست، مضافان هست. اگر مضافانن نمیتونن نمو و زبور رو متضادان کنند. اینش کن جوابی که ابن سینا میده اینه، جوابی که ابن سینا میده اینه که بله، صغر و کبر به لحاظ امر اضافی هست، ولی در هر نوعی نگاه کنی، در هر نوعی صغر و کبرش محدوده. اگه بخواید صغر و کبر رو مطلق بگیری، هر کبیری فرض کنی از اون کبیرتر هم فرض میشه، حتی خود کل آدم رو که با فلک نهم تموم میشه، اونم میگی کبیر. از اون کبیرتر هم میتونی فرض کنی، منتها موجود نشده ولی میتونه باشه. یا مثلا این جزئی که به دست آوردی برای سر تقسیم میگی صغیر، چون جز لا یتجزا نداریم از این صغیرتر هم میتونی داشته باشی. کبیر و صغیر و مطلق بگیری برای اضافه میشه، اما صغیر و کبیر تو نوع خاص ملاحظه کن، صغیر و کبیر فی نوع رو، نه صغیر و کبیر مطلق رو. صغیر و کبیر مثلا در نوع انسان، نوع انسان کبیرش چقدره دیگه؟ انسانی که متر و نیمی باشه تقریبا میشه گفت نداری. حالا فرض کنید که بلند قدترین انسان بشه 3 متر، کوتاه‌ترینش هم بشه مثلا فرض کنید نیم متر، که اینم نداری، حالا برفض داشته بشه، این دیگه حداقل و حداکثره. خب برسیم به میشه کبیر، دیگه کبیرتر از اون نداری. برسیم به نیم متری میشه صغیر، دیگه صغیرتر از اون نداری. این صغیر و کبیر بین هما قایت الخلافه، نسبی هم دیگه نیستند، تضاد دارن، تضاد ندارن. این صغیر و کبیر فنو تضاد داره. بله صغیر و کبیر مطلق ملاحظه کنی تضاد نداره، تضاد داره، چون نسبی هم هر صغیری میتونه کبیر باشه نسبت به مادون خودش، هر کبیری میتونه صغیر باشه نسبت به مافوق خودش. اما صغیر و کبیر در نوع تعیین شده است، چون تعیین شده است دیگه بالاتر و پایینتر نداره. میتونید صغیر و کبیر پیدا کنید که بین هما قایت الخلاف باشه. این وسط هرچی هست نسبیه، ولی این سر و ته نسبی نیست. خب میتونید بگید همین متبرنمو بزرگ هم میکنید و نوت تضادی که سن متضاد اشکال جواب داد و ثابت کرد که صغیر و کبیر اگرچه هم اضافی هست ولی صغیر و کبیر فنو هم اضافی نیستن، محدودن، معینن، تضاد دارن. بعد مطلب ادامه میده، میگه تازه نمو و زبول میتونن به نحو دیگری اعتبار شوند که اصلا در بارشون صغر و کبر رو مطرح نکنیم، در باره خودشون به خودشون توجه کنیم و بگیم تضاد بین خودشونه، نه تضاد رو بین عنوان ها جاری کنیم بعدن به این نمو و زبول سرایت بدیم، بلکه مستقیم میتونیم خود نمو و زبول رو متضادان حساب کنیم که به این بیان اشاره رسیدن اصل کنیم. صفحه 281 این صفحه 6 و کذاله یعنی تضاد حاصل است فی مقوله کم ایزن، ایزن یعنی همونطور که در مقوله کیف تضاد حاصل بود، فا این نمو و زبول از فینهو و این کانل قائل شروع به استدلال میکنه، منتها استدلالش طوریست که اول متضاد بودن نمو و زبول رو خراب میکنه بعدا آباد میکنه. فینهو و این کانل قائل ان یقول که این صغر لیس به مزاد للکبر، ممکنه قائل این چنین بگوید که صغر مزاد کبر نیست، یعنی اصلا از اول بحث ببر رو تضاد عنوانها، نه تضاد خود نما بزرگون، بحث ببر رو تضاد عنوانها بعد بگیم عنوانها متضاد نیستند. اگر متضاد نیستند نمیتونن معنون رو هم متضاد کنند. و این کانه لقائل ان یقول که این صغر لیسه به مزاد لکبر بل هوا مزایف له، بلکه صغر مزایف لکبر، این دوتا متضایف ها نه متضاد. و کانه و کانه اتو بر اون کانه لقایلن یقوله، جواب این قائل رو میخواد شروع کنه. کانه لقایلن یقول اشکال بود، از و کانه جوابه. و کان یجوز ان یبتل هازا، هازا این قول این قائل، هازا برمیگرد اشاره داره به ان یقول، ان یقولی که به تعبیر مصدر میگه. و کان یجوز یعنی و این کان یجوز ان یبتل هازا، یعنی این قول قائل باطل شود به این که صغیر و کبیری که به حسب نوعند، نه صغیر و کبیر مطلق، بلکه صغیر و کبیری که به حسب نوعند، یقالان علی الاطلاق، یعنی نسبی نیستند، لیس به قیاسه. لیس به قیاس همین تفسیر یقالان علی اطلاقه، یعنی قیاسی نیستن، اضافی نیستن، به طور مطلق گفته میشن. تو هر نوعی شما یه صغیر مطلق دارید، یه کبیر مطلق دارید که نسبی نیست و بین این دوتا غایت الخلافه و هم تضاد داره. تموم به نمو به و زهول اعتبار اون آب بیر و کبیر لذین و حالا نه اطلاق و حالا خبر این است صغیر و کبیر فنو مطلق هم قیاسی نیست. صغیر و کبیر فنو ها در نوع صغیرش چقدر نداری؟ یه کبیر کبیرتر نداری. در نوع درخت مثلا نوع درخت خورما، درخت خورما بلندش چقدر کوتاهش چقدر؟ محدود دیگه، در بیرش محدوده. بله، بیر فنو یعنی بالا و پایین ترین قده همین نوع. اون دیگه مطلقه. انسان البته از میکنم انسان سمتری نداریم، ولی حالا فرض رو باریم از انسان نیمتری هم کتاشه، کبر این نوع نیمیشه سقر این نوع کبر و سقر قایت رو خلافه. توی این نوع حساب کنیم برای مطلق، کبر رو مطلق نبینید. تو یک نوعی محصورش برای هر نوعی محدوده، معینه، نسبی نیست، پس اضافی نیست، میتونه متضاد باشه. نمو به و زهوله چه کنید؟ خطور داشتیم فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ، اینه وصلیه داشتیم فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ يَقُول، بعد میگه فَإِنَّ فِي النَّمُو یعنی لَاكِن فِي النَّمُو. میدونید که به دنبال اینه وصلیه اگر جمله با فا آمد، اون فا به معنی لاکن، در فارسی لاکن معنیش میکنیم. گاهی از اوقات هم اصلا تسلیم لاکن رو میارن، ولو این چنین است لاکن چرا. اینجا فإن فی النمو جای لاکنه، لاکن فی النمو اینطور عبارت، فإنه و این کان لقائل ان یقول، ولی ان فی النمو به زبول اعتبار آخر. وقت این به این کانل قائل ننیقول، ولو قائل این چنین میتواند بگوید، وسطش میگه در این حال میتونیم جوابشان بدیم، ولو قائل میتواند این چنین بگوید، ولو ما میتوانیم جوابشو بدیم و قولشو رد کنیم، ولی در این حال نصب به جواب به اشکال جواب اصلا احتیاجی نداریم. در نمو بزول اعتبار دیگری است غیر از اعتبار سقر و کبر، که میتونیم طبق اون اعتبار دیگر نمو بزول رو متضاد کنیم بدون احتیاج به عنوانی. پس توجه کردید که فعنه من لاکن است. و چون اینو دقت کنید، و چون این فعنه فی نموب و زبول اعتباران آخر بیان می کند که نموب زد زبول است، میتونید این فعنه رم دلیل بگید برای قولش که گفت فعنه نموب زد زبول. در معنا همینه، در معنا واقعا تحلیل برای همین فإنه نموب زد زبوله، ولی به نظر ادبی لاکن بسرش در میاد چون بعد از این بسلی هست. فإنه فی نموب و زبول اعتبار آخر، اعتبار آخر یعنی غیر از سقر و کبر، غیر از اعتبار سقر و کبر، که بی نیاز می کند این اعتبار آخر ما را ان یقال ذالک. ذالک یعنی اشکال و جواب، اشکالی که میگفت سقر و کبر اضافی هست و جوابی که ثابت کرد سقر و کبر فنو اضافی نیستند. دیگه با اون اعتبار، با توجه به اون اعتباری که در نما و زبول داریم، دیگه احتیاج نداریم که این اشکال رو جواب مطرح کنیم، چون دیگه ما از طریق سقر و کبر نمیخوام تضاد نما و زبول رو درست کنیم تا اشکالی بشه و ما ناشار بشیم این جواب بدهیم. حالا اون اعتبار دیگر روز توجه کنید، ما یه زیاده و نقصان داریم، یه حرکت علت زیاده و حرکت علت نقصان داره. نمو و ظهور زیاده و نقصانن یا حرکت علت زیاده و حرکت علت نقصانن؟ نمو حرکت علت زیاده است، ظهور حرکت علت نقصانه، نه خود زیاده و نقصان. خود زیاده و نقصان میتونید هم اضافه بگید، بگید که این زیاده است، از این زیاده زیادتر هم میتونید داشته باشه، این نقیصه است، از این نقیصه کمتر هم میتونید داشته باشه، که زیاده و نقیصه رو اضافی کنید، بالقیاس کنید. اما حرکت علت زیاده با حرکت علت نقیصه به هم قیاس نمیشه، دو تا امر مقیس نیستن. نمیتونید بگید این حرکت علت زیاده نسبت به اون دیگری حرکت علت نقیص است. نه، این حرکت علت زیاده است، این بدن که داره رشد میکنه حرکت علت زیاده داره. نمیتونید بگید نسبت به چیزی دیگه حرکت علت نقیص است، این داره واقعا میره روی زیادی، بدن رو داره زیاد میکنه. توجه میکنم چی عرض میکنم؟ وقتی بدن داره رشد میکنه حرکت علت زیاده میکنه. آیا میتونید بگید این حرکت علت زیاده نسبت به فلان چیز حرکت علت نقیص است؟ یعنی مثلا فرض کنید این بدن ما داره میره یه متری بشه، بدن نیم متری داره میره یه متری بشه، اون بدن زرافه که نیم متریه داره میره سه متری بشه. خب مسلم اون زیادتر رشد میکنه، این یکی کمتر رشد میکنه. اما میتونید بگید که این بدنی که از نیم متری داره به سمت یک متری میره، این داره به سمت نسبت به اون بدنی که داره به سمت سه متری میره، میتونید بگید این که نسبت به این که داره به سمت یک متری میره به سمت نقیصه رفت؟ مسلم به سمت نقیصه نمیره، داره به سمت زیاده میره، داره یک متری میشه. پس هیچ وقت نمیتونید این حرکتی که به سمت زیاده است نسبت به یک حرکت دیگر به سمت نقیصش کنید. این داره به سمت زیاده میره، اون به سمت زیاده بیشتر داره میره، این به سمت زیاده کمتر، ولی هر دو دارن به سمت زیاده میرن. نمیشه بگید این حرکت به سمت زیاده نسبت به یک حرکت دیگر حرکت به سمت نقیص است، از این شدنی نیست. ولو میتونید بگید این زیاده نسبت به یک زیاده دیگر نقیص است، ولی نمیتونید. یا این زاید نسبت به یک زاید دیگر ناقصه، اینا رو میتونید بگید. اما این حرکت به سمت زیاده نسبت به یک حرکت دیگری که اونم به سمت زیاده است، اینو بگید حرکت به سمت ناقص است، این اصلا شدنی نیست. پس حرکت علت زیاده و همچنین حرکت علت ناقص قیاسی نیستن، مطلقا خود زیاده و نقیصه میتونن قیاسی باشن و امر اضافی به حساب بیاد. اما حرکت علت زیاده و حرکت علت نقیصه اینا امر اضافی نیستن و نمو و زهول هم حرکت علت زیاده و نقیصه هند، پس اون هم نسبی نیستن، یعنی نمو و زهول هم نسبی نیستن، بلکه دو امری هم مخالف هم و بینشون هم غایت الخلاف. تضاد درست کردیم، تضاد دو بین خود نمو و زبول درست کردیم، بدون این که احتیاج داشته باشیم به سقره شده یا عناوین دیگر. حرکت الى زیاد لیست این ماهی حرکت الى حرکت الى بلم زیاده ویرگول گذاشته، نمیدونم این ویرگول خوبه یا نه، شاید خطش بزنیم، شاید بهتر باشه. حالا قایت الخلاف بودنشون مطمئنن داریم، خیلی در باش فکر نکنیم. بالاخره اضافی که نیست، اضافی که نیست، تقابل داره، نمو و ظهور هم تقابل داره، اضافی هم که نیستن. یکی مثبت یکی منفی که داخلش رو در سلب و ایجاب یا داخلش رو در عدم ملک هم که نیست، لا یاب خود جز تضاد دیگه. تقابل چهارتو بیشتر نداریم، ستش داریم نفی میکنیم، چهارمی باقی میمونه. حالا قایت الخلاف هم نتونستیم تصویر کنیم، نتونیم، ولی قایت الخلاف هم تصور میشه ها. هر چی بالاخره الان اینجا آیت الخلا بینشون هست یا نیست. نمو و ظهور نمو در این نوع یه حدی داره دیگه، از اون بیشتر نمو نمی کنه. نه مشتمل نیست.
یه انسان دیگه مثلا یک متر نیست.
ببینید اگر بگید نمو به این انسان با حالت قبل از نمو بش، این تضاد نده، این تضاد نده، چون به قول شما این اول یه متری بود داره شد سه متری، این مشتمل بر اونه، یعنی سه متری مشتمل بر یه متری. الان تضاد بین یک متری و دو متری، بین یک متری و سه متری نیست، به خاطر همون اشتباهی شما. اما بحث ما در کم نیست، اینی که شما میفهمید مربوط به کم میشه، کم منفصل یا کم متصل. بین کم و کم اگر بخواید تضاد درست کنید، اصلا گفتن تضاد نیست، بین یک متری و سه متری تضاد نیست. ما بین نمو و ظهور داریم تضاد درست میکنیم، بین حرکت و حرکت داریم تضاد درست میکنیم، نه بین یک متر و سه متر. یه متر و سه متر دوتا کم من بینشون تضاد نیست، چون یکی مشتمل بر دیگریست، یکی در زمین دیگریست و یکی وقت زدی مشتمل بر زد نیست و در زمین زد نیست. اینو گفتن در باب کم. الان ما نمیخوام بین یک متری و سه متری تضاد درست کنیم تا شما اشکال کنیم، ما میخوام بین حرکت به سمت سه متری و حرکت به سمت یک متری تضاد درست کنیم. این دوتا مشتمل بر هم نیستن، اون یه حرکتی یه حرکتی. بله یک متر و سه متر اگه حساب کنید یکی مندرج یکی مشتمل. نیست دیگه، اشتمال نیست. این حرکت به سمت سیمتری مال این موجوده، حرکت به سمت یک متری مال این موجوده، دو تاست. تعاقبشون
در موضوع واحد، آیا شما موضوع واحد را شخص ملاحظه میکنید؟ یک تعاقب بر موضوع واحد داره. اگر موضوع واحد را انسان حساب میکنید، حالا یه موضوع مال دو موضوع نیست، حالا شیء واحده. این از اینکه نمی شما انسان به سمت یک متر در متوقف شده و انسان به سمت دو متر در متوقف شده، این را موضوعشون چی میگید؟ اگر موضوعشون را شخص میگیرید در حد تناشد در درست و حرکت کاملا از همدگی جدا نمی دیگری نداره، اما توقع بر موضوع واحد نداره. اگر موضوعشون را ما نوع میگیریم، نوع انسان میگیریم،
من هیچ کدوم از این دو شکلی رو که شما مطرح کردید وارد نمیشم. از اصل مطلبتون درست نیست که بعد بیام وارد دو شکل بشیم جواب بدیم بگیم کدوم انتخاب میکنیم. شما دارید رشدی در پی رشد رو با هم مقایسه میکنید، ما رشد در پی رشد رو مقایسه میکنیم. شما میگید این انسان واحد، انسان واحد روش کرده تا سن مثلا پس اون 12 سالگی شده یه متری، بعد همین داره روش میکنه سن 18 سالگی میشه 2 متری. این رشد پی رشد، این دوتا با هم مقایسه کنیم تضاد بینشون نیست.
یک انسان روش کرده در یک متری متوقف شده، انسان دیگری روش کرده در 2 متری متوقف شده، انسان دیگری.
خب اگه انسان دیگری،
اگر انسان دیگری، اگر منظور این هستش یعنی که زنده اینجا دو تا شخص هست
نه، همینجام که شما همینجام دارید فرض میکنید انسانی روش کرده سر یه متری متوقف شده، انسان دیگه روش کرده به دو متری رسیده، این دوتا نمو به هر دو با هم مقایسهشو نمی کنیم. ما این دوتا نمو رو مقایسه نمی کنیم، ما نمو با ظهور داریم مقایسه میکنیم، شما نمو با دارید با نمو مقایسه میکنید. حالا مطلبی که من گفتم در یه انسان بود، شما در دو انسانش میکنید، فرقی نمی کنه که در یه انسان نمو با نمو، یعنی نمو به 12 سال با نمو به 18 سال مقایسه بشه در یه انسان، که در دو انسان مقایسه کنید، اونم 18 سال شد این یه متر روش کرد، اون هم 18 سالش شد 2 متر روش کرد. هر دو روش کردن، هر دو نمو کردن. دو تا نمو با که با هم مقایسه نمی‌کنیم که. ما که ادعا نمی‌کنیم که نمو با هم زده. ما نمو با زبور داریم زد می‌کنیم. یکی داره به سمت رشد میره، یکی به سمت نقصان، یکی به سمت زیاده میره، یکی به سمت نقصان میره. دو تا تضاد دارن. بینشون غایت الخلاف هم. ولی دیگه بینشون غایت الخلافه. حرکت به سمت نمو یه جا تموم میشه. دیگه از اون بیشتر نمیره. حرکت به سمت زبور هم تو این نو یه جا تموم میشه. دیگه جلوتر نمیره. توجه میکنید یه تو نو حساب کنید. نه مطلق. تو این نوع حرکت به سمت نمو یه جا توقف داره، حرکت به سمت زبول هم یه جا آخرشه. این دوتا آخرها رو که یکی آخر است در حرکت به سمت نمو، یکی آخر است در حرکت زبول، این دوتا آخرها رو یا کنید بریشون قایت الخلاف، قایت الخلاف درست میشه. منطقه تو نوع حساب کنید، نرید بیرون از اون. لأن الحرکت الى زیاده لیست انما هی حرکتون الازیاده بالقیاس الالحرکت الالنقصان. اینطور نیست که حرکت الازیاده حرکت الازیاده باشد وقتی مقایسهش کنید با حرکت الالنقصان، و با اگر مقایسهش کنید با حرکت بالاتر از خودش بشه حرکت الالنقصان. مقایسه ای نیست. حرکت الازیاده الازیاده است، حرکت الالنقصان الالنقصان. با هیچی هم مقایستش نکنید همینه. اصلا مقایسه این نیست. کما اندت زیاده این نماهی از زیادتون بقیاس نقصان. این کما مثال برای منفیه، مثال برای نفع نیست. یعنی چنانچه در زیاده این چنین هست که بقیاس نقصان و نقصان بقیاس زیاده نقصانه. در خود زیاده بود نقیصه قیاس راه داره، مقایسه راه داره، اما در حرکت الی زیاده و حرکت الی نقصان قیاس راه نداره. و نمو و زبور زیاده و نقیصه نیست، حرکت الی زیاده و حرکت الی نقیصه است که در اونجا قیاس نمیاد. پس در نمو و زبور قیاس نیست که امر اضافی قرارشون بدید، ناچارید امر متضاد قرارشون بدید.
بله. سمت
بله بله.
اگر دو تا به سمت رشد باشه،
اگر دو تا به سمت رشد باشه، اصلا ما نمیخوام مقایسه کنیم.
قابل قیاس
هست. اونجا قابل قیاسه. بله. اونجا قابل قیاسه. یکی رشدش بیشتر از دیگری است. اینطوری میگیم دیگه. یکی رشدش بیشتر از دیگری است. اگر هر دو به سمت رشد برن، یکی بیشتر یکی کمتر، اونجا قیاس میکنیم. میگیم یکی رشدش بیشتره یکی رشدش کمتر. اما وقتی یکی حرکت کند به سمت زیاده، یکی حرکت کنند به سمت نقیصه، دیگه اینجا قیاس نمی کنند. خب ایشون توضیح داد که در نقیصه و زیاده ما قیاس رو داریم. حالا با علا ان زیاده میخواد بیان کنه که در زیاده و نقیصه هم قیاس نداریم، به شرطی که زیاده و نقیصه رو تو نو بگیرید، به شرطی که زیاده و نقیصه رو تو نو بگیرید، نه مطلقش کنید. مثل همون سقر جبر که گفت. اینطور ایشون میگه، میگه این نامی توجه پیدا میکند به زیادهی که معین است، میگه از اون بیشتر نمیگه. این زابل هم توجه پیدا میکند به نقیصهی که معین است، از اون پایین تر دیگه نمیگه. پس زیاده و نقیصهی که نامی و زابل بهش توجه میکنند، زیاده و نقیصه محدوده، زیاده و نقیصه معینه و با اضافه تفاوت نمیکنه، بنابراین امر اضافی نیست. همونی که در سقر و کبر گفتیم، به شرطی که در نو ملاحظه کنید، همونو داریم تو زیاده و نقیصه میگیم به شرطی که در نو ملاحظه کنید. الا ان زیاده و نقصان اللذین یتوجهان الی، ضمیر یتوجهان رو به کجا برمیگردیم؟ من برگردوندم به نامی و زابل. میتونید برگردونید به حرکت الازیاده و حرکت الازیاده، فرقی نمی کنه، هر کدوم بگیری درسته. زیاده و نقصانی که یتوجهان الی، ضمیر الی به هر یک برمیگرده، یعنی هر یک از زیاده و نقصان. اما ضمیر یتوجهان هست یعنی یا به نامی و زابل برگردونی یا به حرکت الی زیاده و حرکت الی ناقصه برگردونی. بله اگه الهه ما داشته باشیم برمیگرده به زیاده و نقیصه، اگه الهه داشته باشیم برمیگرده به هر یک. خیلی بله حالا شاید ما سطح یازدهم سطح دهم مثلا الهه نداریم، بله سطح دهم الهه نداریم، سطح یازدهم الهه داریم، فبراتی شماره ده رو اشتباه نوشته و دونست شماره یازده. بله حالا ان زیاده و نقصانی که یتوجهان الی محدودان، زیاده و نقیصه محدودند، محدودند یعنی معینند، پس بینشون غایت الخلاف میشه گرفت چون معینند، دیگه از این پایین تر نداریم از اون بالاتر نداریم، بینشون غایت الخلاف میشه گرفت. وقتی غایت الخلاف بگیریم که تصادف میشه نه تزاید، امر قیاسی نیستن. یعنی اون زیاده و نقیصه که در نوع بالاترین زیاده و پایینترین نقیصن اینا امر قیاسی نیستن، امر معینن. وقتی معین شدن بینشون غایت الخلاف هست و میشه تضاد رو قائل شد. محدودان فطر یعنی در این طبع این نوع محدودن، در طبیعت این نوع محدودند و معین، لیسا بالقیاس، امر قیاسی نیست. تا اینجا توجه کنید با دو بیان، با دو بیان ثابت کرد که بین نمو و زبول تضاده. یکی در بیانی که صغر و کبر رو مطرح کنید و اشکال مستشکل رو جواب بدید، یکی هم نه با اعتبار دیگر، یعنی صغر و کبر رو در نمو و زبول اصلا مطرح نکنید. در هر دو حال توجه شدید که تضاد دوشون درست کرد. حالا تأکید میکنه مطلب رو، نمیخواد دلیل دیگه بیاره، میگه تو نمو و زبول رو مثل تبعیض تثبت میابی، همونطور که تبعیض تثبت حد محدود دارن، این شی وقتی به سمت تبعیض میره آخرین حدش معینه، اونم که به سمت تثبت میره آخرین حدش معینه. تبعیض و تثبت اگرچه به لحاظ مطلق شاید معین نباشه، یعنی تبعیض و تثبت مطلق نگاه کنید بگید از این تبعیض تبعیض‌تر هم میشه، از اون تثبت تثبت‌تر هم میشه، اما وقتی تو نوع میارید تبعیض و تثبت معین میشه. این شش سیاهیش در همین حده، یه بیشتر از این نمیشه، یه سپیدیش در این حده. پس تبعیض و تثبت هم داره به سمت بیاض و ثبات حرکت میکنه، ولی یه جا توقف میکنه که اونجا هم معینه. وقت اون معین رو که تبعیضه با این معین دیگه که تثبت بسنجید به نام غایت الخلاف هست. همین وضعی که در تبعیض و تثبت هست که حد محدود دارن، همون وضع در نمو و زبول دارید، همون هم در تخلخل و تکاسف دارید. تخلخل و تکاسف هم همینطوره، تو هر شیء تخلخلش تا یه حدیه، تکاسبش هم تا یه حدیه، که اون حد میشه مرز تخلخل و تکاسب. بین این دوتا مرزا شما میتونید تضاد قائل بشید. و ستجد الحال و ستجد الحال فی نمو و زبور کما فی تبعیض و تثبت. تو وقتی دقت کنی میابی که حال در نمو و زبور مثل حالیست که در تبعیض و تثبت هست. ببینید عبارت چطوری معنی میکنم، حالی که در نمو و زبول است مثل حالی که در تبعیض و تثبته. چگونه تبعیض و تثبت محدودن معینن و بینهما غایت الخلافه؟ به همین بیانم نمو و زبول معینن بینهما غایت الخلافه. بعد میگه و کذاله، یعنی مثل نمو و زبول است حال در تخلخل و تکاسف. همه حرفایی که در نمو و زبول زدیم در تخلخل و تکاسف هم میاد، که دو جور خواستیم تضاد درست کنیم، یکی با صغر و کبر، یکی هم بدون احتیاج به صغر و کبر، آخر سر هم تشبیهشون میکنیم به تبعیض و تثبت، همونطور که نمو و زبول تشبیه کردیم به تبعیض و تثبت. خب بحث ما در حرکت های کمی هم یعنی انواع حرکت کمی تموم شد و روشن شد که در انواع حرکت کمی میشه تضاد خواهد شد، همونطور که در کیفی میشود. اما در حرکت وضعی و حرکت مکانی چی؟ بچه در حرکت وضعی هم بخونه چیزی نداره. در حرکت وضعی ایشون میگه به نظر میسه که تضاد نیست، همونطور که در حرکت مستدیر تضاد نیست. دو تا مطلب داره میگه، یکی رو به دیگری تشبیه میکنه. در حرکت مستدیر مسلماً تضاد نیست، مگر شما عنوان مبتدا و منتها رو بیارید، تضاد رو بین این دو تا عنوان برقرار کنید و الا و اونم تازه فرض کنید، یعنی مبتدا رو فرض کنید، و الا حرکت مستدیر کجاش با کجاش تضاد داره؟ اصلا تضاد نداره، همه چی مثل همه. حرکت وضعی همیشون میگه که احتمال دارد مثل حرکت مستدیر باشه و تضاد درش نباشه. حرکت از استلقا به انبتا، یعنی تاواز خوابیده حالا میخواد دمر بخواد، یا حرکت از قیام به قعود، این حرکت وضعیه، اینا میتونه تضاد داشته باشه یا نه؟ ایشون میگه همونطور که حرکت مستدی حرکت مستدی حرکت وضعی نیست، حرکت مستدی به نحوی حرکت مکانیه، به نحوی دیگه حرکت وضعیه. حرکت مستدی با حرکت روی منحنی فرق میکنه، این حرکت منحنی حرکت مکانیه، حرکت رو خط منحنی میشه حرکت مکانی، ولی حرکت مستدی چشه دور خودش به چرخه، دور مرکز خودش به چرخه میشه حرکت مستدی، حرکت مستدی وضعیه. همونطور که در حرکت های مستدی تضاد نیست، به نظر میسه که در حرکت های وضعی هم تضاد نباشه، ولی ایشون بحث رو در اینجا تمام نمی کنه. میگه که سطح علم هازا ان غریب، بعدن وارد بحثش میشی مفصل تر بحث میکنی، لذا اینجا خیلی معطل نمیشی. اما حرکاتی که در وضع است به نظر میرسد که در این حرکات تضاد نباشد، همونطور که تضاد نیست در حرکات مستدیه و سطح علم حاضر قریم. این مطلب رو کامل نگفت، الان به نظر میرسه که ما از قیام به قعود، از قعود به قیام، یا از استلقا به انبتا یا برعکس حرکت میکنیم، احتمال تضاد توش هست، ولی ایشون با یه تشبیه مطلب رو تموم کرد، گفت همونطور که در حرکت مستدیر تضاد نیست، در حرکت وضعی هم تضاد نیست. این چون خودش میگه بعدن بحث میکنی ولی کارش نده. اما حرکت مکانی رو بذاریم برای جلسه بعد. البته یه مطلب باقی مون، چون وقت تنگین، من بی خود وارد حرکات وضعی شدم، یه مطلب باقی موند که در حرکات ایشون تشبیه میکنه حرکات وضعی رو به حرکات مستدیره، یعنی مگه حرکت مستدیره حرکت وضعی نیست که حرکت وضعی رو تشبیه میکنی به حرکت مستدیره؟ یه اشاره کردم ولی کامل نگفتم که حرکت روی خط منحنی با حرکت مستدیره فرق میکنه، توضیح ندادم، اگه لازم باشه ان شاءالله فردا هست.